أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل به تناسب فرمایش مرحوم سید عرض کردم که مبنایی که مرحوم آقای خویی درباره حقیقت نطق فرموده، این مبنا ناتمام هست. محصل عرض ما این هست که هر قانونی یک مخصص لبی داره. اون مخصص لبیش عدم ورود ناسخه. اگر قانون خودش این قید رو احراز میکنه، یعنی قانونگذار میخواد بگه که این قید موجود است، یعنی هیچ وقت من قانونم رو نسخ نخواهم کرد، اگر یه همچی قانونی که از اول گفته باشه من ابدی هستم، مثل قانونی که میگه حلال محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرام محمدن حرامون الی یوم القیامه، این معناش اینه که این قانونها نسخ پذیر نیست. خب معناش اینه که خود قانونگذار این قانون، این قید رو احراز میکند، یعنی میگه من احراز قید رو به عهده مکلف نمیگذارم، خودم این قید رو برای شما احراز کردم. خب اگر به این نحو باشه که خود قانونگذار تحقق قید رو احراز میکنه برای مکلف، خب دیگه لازم نیست عنوانی برای قانون باشه، قانون عنوان پیدا کنه به این. ولی اگر این قید رو قانونگذار احراز نکرده باشه، و شبیه این عرض کردم، شبیه این در مورد همه قوانین مقید هستند به مصلحت، فرض کنید وجوب نماز مقید است که در وجوب نماز مصلحت باشه، ولی مصلحت خود شارع احراز کرده، یعنی اطلاق دلیل میگه تمام موارد نماز مصلحت دارد، احراز ملاک به وسیله خود اطلاق دلیل هست. و اگر احیانا یه بار ما یقین داریم که در فلان مورد مصلحت نیست، این معناش این نیست که اون قانون مقید شده به وجود مصلحت، به اینکه مکلف باید احراز کنه که نماز مصلحت داره یا نداره تا بعد برش واجب باشه. نه، شعار مقدس خودش که نه این مطلب رو احراز کرده که این قانون مصلحت داره. حالا یه موردی هم اگر ما از خارج یقین پیدا کردیم که مصلحت نداره، این به اصطلاح میگن تخصیص افرادیه نه تخصیص عنوانی، یک عنوان به مأمور به نمیزنه. ما در مورد قوانین شرع یه موقعی بعد از اکمال شریعت بحث میکنیم، بعد از اکمال شریعت همین جوره قانون اصلا گفته حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمدن حرام الی یوم القیامه. اگر کسی قائل هم بشه که ائمه معصومین می توانستن نسخ کنن چیز پیامبر رو، اگر همچه چیز رو کسی هم مدعی بشه، این در واقع یک نوع تخصیصی هست برای حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و تقییدی هست برای این حکم، و ما این به اصطلاح نسخ در این جاها میشه تصویر کرد. ولی بحث ما در این مورد نیست، بحث ما در قبل از اکمال شریعته. یعنی فرض کنید یک آیهی وارد شده، یک آیه دیگهی وارد شده، نمیدونم کدومی که از این آیه جلوتر و کدوم عقبتر هستن. آیا مثلا آیه، یا میدونیم آیه دوم از جهت نزول بعد نازل شده ولی مفادشو نمیدونیم، آیا مفادش به گونه ای هست که ناسخ اولی باشه یا مفادش به گونه‌ای نیست نافق اولی باشه. آیا اینجا ما میتوانیم بگیم قانون اول اصلا اطلاق داره، میگه که من هیچ وقت نسخ نخواهم شد؟ ما هم تو دلیلی نداریم که قبل از اکمال شریعت هم قانونگذار مدعی عدم نسخ هست. قبل از اکمال شریعت هر قانون در واقع قید لبی داره، تا زمانی که نسخ نشده است. نسخ پذیری جزو به عنوان یک، چون مفروض این هست که ممکنه این قانون نسخ بشه، یک قید لبی همه قوانین دارند. اون قید لبی این هست که این قانون تا زمان نسخ موجود است. خب بنابراین مبنای مرحوم آقای خویی که می‌فرمایند که از اول مقید نیست، ظهورش مقید نیست بلکه مطلقه، نه، از اول مقید بوده، مقید به عدم ورود نافخ هست و اومدن نافخ کشف از اون قید میکنه، که این بازگشت میکنه به وجه سوم. این مطلب بود در جلسه قبل عرض کردیم. تکمیل میخوام بکنم اون اینه که ما خودمون یک وجه چهارمی رو اختیار کردیم که اون وجه چهارم فرمایش آقای خویی به وجه چهارم هم برگرده مانعی نداره. یعنی به جای اون کلام آقای خویی اگر وجه چهارم هم ما بگیم، اون هم مانعی نیست و اون اشکالی که ما میگیم مندفع میشه با التزام وجه چهارم. یه توضیحی بدم در فرق بین وجه سوم و وجه چهارم. ببینید، در وجه سوم ما میگیم از اول قانون قید داره به این که اگر نسخ نشده باشد این قانون وجود دارد. در وجه چهارم ما میگیم اصلا هر قانونی فقط زمان خودشو میگه. قانون فقط مربوط به زمان خودشه، بقای قانون زمان بعدی رو اثبات میکنه. از اول یه قانون ناظر به زمان آینده نیست. قانون میگه که قانونی که وضع شده، میگه فرض کنید ای مکلفین مالیات بدید، امروز باید مالیات داده بشه، فردا که باید مالیات داده بشه، به خاطر اینکه اون قانون باقیه، نه به خاطر حدوث قانون. حدوث هر قانون در هر زمان لزوم رو در اون زمان به دنبال داره. یک قاعده عقلایی هست یا یک قاعده یا ظهور حالی متکلم هست یا یک چیز هست که قانون تا وقتی که نسخ نشده استمرار داره. این استمرار داشتن قانون نه به خاطر این که خود اون قانون ابتداءً یک ظهور لفظی درش وجود داره در مورد اطلاق قانون، نه، قانون ظهور لفظی نداره، ولی یک قاعده هست، یک قاعده عقلایی که تا قانون نسخ نشده این قاعده استمرار داره، یا ظهور حالی متکلم به این معنا که اگر متکلم میخواست این قانون برداشته بشه ناسخش رو ذکر میکرد. عدم ذکر ناسخ ظهور حالی میدهد در بقای قانون. بقای قانون مستند به ظهور حالی متکلم هست که این ظهور حالی ناشی از عدم ذکر ناسخه. چون قانونگذار ناسخی ذکر نکرده، این ظهور حالیش هست که این قانون رو قبول داره. بفهمید اراده شعنی، من اراده شعنی اون مقام ثبوتشه، ظهور حالی مقام اثباتشه. یعنی این ظهور حالی کاشف از اراده شعنیه. حالا در مورد خداوند صبحان که اراده فعلیه است، در مورد خداوند صبحان اراده شعنی اراده فعلیه است، ولی این اراده فعلیه، این ظهور حالی که قانونگذار تا وقتی که قانون رو نسخ نکرده است این قانون باقیه، این ظهور حالی داره در مورد خداوند سبحان، در این که اراده خداوند تعلق گرفته به وقایع قانون. در قانونگذار عادی این ظهور حالی کاشف از این اراده شأنیه است، یعنی اراده شأنیه قانونگذار در بقای قانون. یعنی اگر بهش بپرسیم آیا قانونت هست، میگه آره هستش، اگر بهش بپرسیم میگه هست، و این اراده شأنیه بقای قانون هست منشأ اثره. خب اگر ما همین حرفم بزنیم که قانون اصلا در هر زمان ناظر به حکم همون زمانه، نسبت به آیندهش باید با یه اصل دیگه‌ای استمرار قانون رو نتیجه بگیریم. استمرار قانون به خاطر اون ظهور حالیه متکلم در اینه که اراده فعلیه در مورد خداوند سبحان و اراده شأنیه در مورد قانونگذار عادی به بقای قانون داره. این اگر باشه بازم به اصطلاح درسته، چون ما میخواییم بگیم که هر قانون فقط زمان خودشو ناظره، نسبت نگیم نسخ میشه یا نسخ نمیشه، این قانون اصلا سکوت داره. این دلیل خارجی هست که نسخ پذیر بودن و نسخ نپذیر بودن رو بیان میکنه. قبل از اکمال شریعت دلیل خارجی و نسخ پذیر بودن و نسخ نپذیر بودن نیامده بوده. چون نیامده بوده، خب اون قانون میتونست استمرار داشته باشه، میتونست استمرار نداشته باشه. اگه ناسخ اومد دیگه قانون استمرار پیدا نمی کنه، اگه ناسخ نیومد قانون استمرار پیدا می کنه. ولی بعد از اکمال شریعت، حلال محمدن و حلال لن الی یوم القیامه، این خودش میخواد بگه اون قانونی که اینجا هست نسخ نمیشه. این اطلاق مقامی دیگه لازم نیست ظهور حالی در نظر بگیریم برای بقای قانون. خود حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، این جای همون ظهور حالی است. این کنه میخواد بگه نسخ هم نمیشه. اون ظهور حالی این بود که تا ناسخ نیومده این باقیه. این جای این میگه نه تا ناسخ نیومده ناسخ هم نمیاد. این جای اینه هست که از اول اون اطلاق لفظیه، این که من نسخ هم نمی کنم. تو بعضی قانون ها این مطلب تصریح میشه که این قانون لایتغیر است. قانون اساسی داریم دیگه، بعضی اصلا گفته این اصل لایتغیر است. این اصل لایتغیر است یعنی این که این قانون تا وقتی که این قانون هست، این قانون اجازه نمیده این اصل تغییر کنه. اگه بخواد این اصل تغییر کنه، این قانون دیگه این قانون نیست. بنابراین این دلالت لفظیه گاهی قد بر نسخ ناپذیری در خود همون کنار اصل میاد، گاهی قد به یک دلیل خارجی میاد. اون اصل خودش نسبت به این که نسخ پذیر هست یا نسخ ناپذیر هست سکوت داره، ولی یه دلیل خارجی میاد میگه حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرام محمدن حرامون الى یوم القیامه. این یعنی چی؟ یعنی اولا این قانون دائمیه، ناسخ هم برش نمیاد. یعنی اون قیدی که اگر ناسخ نیاد این قانون پابرجاست، اون اگرشو شارع خودش احراز کرده، میگه اون اگر همیشه موجوده، هیچ وقت اون اگر به فعلیت نمیرسه که ناسخی بیاد، همیشه ناسخ نیومده است. مادام لم یأت ناسخ، این مادامش رو شارع خودش احراز کرده، اینجا همیشه این قید وجود داره. بنابراین رو این تقریب ما در واقع میخواییم بگیم قانون نسبت به آینده خودش اطلاق نداره، سکوت داره. بقاء القانون نسبت به آینده اطلاق پیدا میکنه، و بقاء القانون یا به ظهور حالی متکلمه یا به ظهور لفظی دلیل آخر که حلال محمد حلال یوم القیامه از اون هست. و این بقاء قانون هم گاهی اوقات بقاء قانون تا ناسخ بعدیه، اون ظهور حالی این شکلیه، میگه این قانون باقی است تا ناسخ نیامده. ظهور حالی نمیخواد بگه که اصلا نسخ هم نمیشه، ظهور حالی به این کار نداره که نسخ میشه یا نسخ نمیشه، میگه تا ناسخ نیامده این قانون باقیه. ظهور حالی معنیش اینه که اگر شارع این قانون قبول نداشت نسخ میکرد، اصلا نکتهش اینه. حالا که نسخ نکرده، ظهور حالی مبناش عدم ورود ناسخه، عدم صدور ناسخه. نه ترجمه فرمایید، ما مقام ثبوت رو کار داریم، ما این که ناسخ شک داریم که آمده یا ندیده اون کار نداریم. بحث در این هست که حالا اثباتن یه جایی تردید داشته باشیم در ورود نافخ، آیا استصحاب جاری میخواییم بکنیم، اصالت عدم نفس میخواییم جاری کنیم، اون یه بحثای دیگه است که این بحثی که الان میخواییم بکنیم بحث مقدمی هست نسبت به بحث اصلی که استصحاب عدم نفس رو میخواییم بکنیم. پس بنابراین ما فرمایش آقای خویی، فرمایش آقای خویی مبتنی بر این اصل هست که قانون نسبت به آینده هم ناظره. اگه قانون نسبت به آینده ناظر باشه، اون قید لبی رو باید شما ذکر کنید که مبنای سوم هست. ولی اگه ما گفتیم قانون به آینده ناظر نیست، قانون در هر زمان به همون زمان ناظر است و بقاء القانون بقاء اون مجعول رو به دنبال میاره، اگه اون باشه خب فرق پیدا میکنه و میشه میگم اون اصل موضوعی که مرحوم آقای خویی دارن که قانون ناظر به آینده است، اگه اون اصل رو بپذیریم باید فرمایش مرحوم آقای خویی رو بخواد تصحیح بشه باید برگرده به مبنای سوم. من میخوام بگم که هر دو تصویرش وجود داره، نه اینکه اشکالی داشته باشه که قانون ناظر به آینده باشه، اشکال چیزی نداره. ولی اولا نظارت قانون به آینده به تنهایی کافی نیست، باید خود قانون هم باقی باشه. یعنی حتی اگر قانون هم ناظر به آینده باشه، به هر حال باید با اون ظهور حالی نمیدونم امثال اینها نسبت به بقای قانون و امثال اینها رو زمینه بکنیم. اینجور نیست که این ظهور حالی، ولی میخوام بگم وقتی ما لاجرم باید این ظهور حالی رو زمینه بکنیم، خیلی وقتا نیازی نیست قانونگذار به آینده ناظر باشه. خود همین که یک اصل خارجی وجود داره که میگه این قانون باقیه، همین وقتا کافیه دیگه. بله دو بعضی موارد به دلیل اینکه نظارت به آینده در الان اثر داره، اعتبار نسبت به آیندهم انجام میشه، مثل اجاره و اینا. در اجاره‌ای که من منفعت آینده رو می‌فروشم، چرا منفعت رو الان من رو مالک نسبت به منافع در آینده ملاحظه می‌کنن؟ چون می‌خوان به من الان حق بدن که منفعت آینده رو منتقل کنم. به اعتبار اینکه نسبت به آینده می‌خوان حقی بر من قائل بشن برای انتقال منفعت، از همین حالا یک شیء. ولی در قانون هم به یه معنا ما ممکنه بگیم که فرض کنید بگن کسی که آخر سال میخواد جنسی رو وارد کنه، همین الان میتونه مالیاتشو بپردازه، همین الان میتونه مالیاتشو بپردازه. خب این به اعتبار این که میخوان اثر اون قانون آینده رو از حالا بار کنن، از حالا اون قانون رو به اصطلاح اعتبار بهش میبخشن. اون اب نداره. یعنی اگر اعتبار قانون، یعنی اعتبار قانون نسبت به مجعول استقبالی در الان اثر داشته باشه، قانون رو نسبت به مجعول استقبالی هم اطلاق براش قائل بشن، اون اب نداره. ولی معمولا چون اثر هر شی در زمان خودشه، یعنی نیازی نیست که قانون نسبت به آینده اطلاق داشته باشه. این مطلب ما. خب من میکنم بخورم، حرف شما عسل می بود. همونه، یعنی توضیح همونو خواستم بدم که معنای قید جعل اینه که جعل استمرارش به خود جعل نیست، جعل استمرارش به قید خارجی است. اون ظهور حالیه، یعنی عبدت اثباتی هم بخوام، عبدت ثبوتی، که جعل به همون اراده شعنیه است. یعنی در هر زمان شارع ارادهش نسبت به اون زمان قانون رو باقی میداره. اراده شارع قانون گذار در هر زمان مقوم تحقق قانون در اون زمانه، از جهت ثبوتی. از جهت اثباتی هم ظهور حالیه متکلم یا دلیل خارجی، یا دلیل خارجی بر بقای قانون حاکمه. این در توضیحی بود برای اون مبنای که این کمی این که گفتم به اصطلاح چیز قید جعل است و قید مجهول، چون گاهی اون خلف میشه. حالا نمیخوام وارد اون چیز بشم، من آقای سعد تو بعض چیزها این قید جعل و مجهول رو به گونه‌ای بیان کرده که کاملا خلط شده تو بحث اختصاص احکام و عالمین. ایشون خواسته اونها رو جواب بده، میگه قید جعل در قید نمیدونم در مجهول عصب میشه، اون اصلا درست نیست، اونا رو تفسیرهای خیلی نادرستیه. حالا اون بماند در جای خودش. این که خواستم بگم اون بحث قید جعل و مجهولی که مرحوم آقای سعد تو بحث تخصیص حکم عالمین رو مطرح میکنه که ما اصلا قبولش نداریم، ربطی به این بحث نداره. خب از کنم خدمت شما در مرحوم. خب حالا استصحاب شرایع سابقه، آیا میشه شرایع سابقه را استصحاب کرد یا نمیشه شرایع سابقه را استصحاب کرد؟ مرحوم سید یه بیاناتی دارن که این بیانات مشابهاتشون کلام همای داماد هم هست از بعضی جهات، با یه تفاوت هایی که بین این بیانات هست. مرحوم آقای سید یزدی می فرمایند که احکام شرایع سابقه به طور کلی نسخ شده، هرچند ظاهر حکم شریعت سابقه این بوده که حکم دائمیه و به اعتبار این دائمی بودن کلمه نفس، ظهور کلام در دائمی بودن نفس رو اطلاق شد، که ما عرض کردیم که نه به این شکل نیست، به شکل دیگری هست که همین مطلب ایشون رو میشه اثبات کرد، ولی بیان رو یکی باید تغییر داد. اون اینه که احکام هر شرایع سابقه مقید به عدم ورود شریعت بعدیه، هر شریعتی یک قید دارن، حالا این قید رو چه قید مجهول بگیرید چه قید جعل بگیرید، یعنی این رو یا چه به مبنای سوم برگردونید چه مبنای چهارم، بالاخره یک قید این وسط وجود داره. اون قید این هست که به شرطی که ناسخی در اینجا نیامده باشد. خب حالا مرحوم سید خب شواهدی رو ذکر کرده بودن که ما عرض کردیم شواهدیشون هم تامه، همینجور از این که هیچ وقت دنبال شرایع سابقه نمیگشتند، اگر هم در جایی که یقین داشتن که قانون از طرف پیامبر قانونی نرسیده، قانون جامعه موجود رو تقریر یافته می دانستند، نه قانون شرایع سابقه. اصلا هیچ وقت مراجعه به دینهای نمیدونم مسیحی و یهودی و امثال اینها نمی کردن. این معنیش اینه که دینهای مسیحی و یهودی رو نسبت برای خودشون محکم نمی دانستن. حالا یه تعبیر دیگه‌ای در کلام مرحوم سید اینجا وجود داره، به نظر میرسه این تعبیر باید برگرده به همین تعبیر. این دوتا یک چیز هستن، ولی با بیان دیگه ایشون این رو کنده بیان کرده، اینا به یه جا برمیگردن. حالا من الان اصل تعبیر رو ذکر میکنم، این رو ملاحظه بفرمایید، کلام مرحوم سید و کلام آقای داماد رو ملاحظه بفرمایید، این رو من اصل کلامشون عرض میکنم توضیحش فردا. ایشون میفرماید که مرحوم شیخ رحمت الله علیه استصحاب شرایع سابقه رو بدون اشکال دونستن. ایشون اشکال میکنن، میگن که در استصحاب بقای موضوع شرطه. ممکنه ما بگیم که ما میگیم که شریعت حضرت موسی مال اهل ملت حضرت موسی است، شریعت حضرت عیسی مال اهل ملت حضرت عیسی است، و شریعت حضرت ختمی مرتبت مال اهل ملت آخر زمان هست. بنابراین شما نمیتوانید، موضوع متفاوته. اون کسی هم که هر دو شریعت رو درک کرده، به اعتبار اینکه مدرک اهل، یعنی دو تا عنوان برش منطبق هست، عنوان اهل شریعت حضرت عیسی هست و اهل شریعت حضرت رسول ختمی مرتبت هست، این دو تا عنوان ولو برای یه نفر منطبق میشه، ولی دو تا موضوع مختلف بودن. از اول گفته ای اهل شریعت عیسوی، به شریعت عیسوی عمل کنید. از یه طرف دیگه گفته اهل شریعت محمدی، به آیین اسلام عمل کنید، صلوات الله و سلام علیه، به آیین اسلام عمل کنید. اینجا ولو یک نفر مدرک هر دو شریعت باشن، اینجا دو تا موضوع مختلف هست، این دو تا موضوع مختلف هست. اینجا من یه نکته رو الان عرض بکنم، اون اینه که آیا اینجا در بحث اساس، اینو اجمالشو الان میگم، تفصیلشو فردا توضیح میدم، اون اینه که در بیان قبلی که مرحوم سید ذکر کردن، فرمودن که احکام شریعت سابقه نسخ شده، احکامی که الان موجوده یک احکام دیگری هست. این یعنی این که من هر عدم وحدت حکم رو اونجا اسم مطرح می کردن، در این بحث عدم وحدت موضوع حکم رو مطرح می کنن. در استصحاب هم باید حکم واحد باشه هم موضوعش واحد باشه. به تعبیر دیگه آیون میگن در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا لازمه. یک اشکال این هست که وحدت حکمی نداریم، یک اشکال این هست که وحدت موضوعی نداریم. این حالا فردا میخوام توضیح بدم که این اشکالات ولو از جهت لفظی، از جهت شیوه بیانی دوتا اشکال هست، ولی روح قضیه به یه جا برمیگرده. یعنی باید در یک اشکال واحد همه اینها رو بگنجونیم. حالا من فردا این رو توضیح میدم که مجموع اینها احتمالات مختلفی هستن، از یک اشکال باید کنار هم قرار بگیرن تا یک اشکال رو تکمیل کنن. بنابر بعضی احتمالات اشکال تغایر موضوع پیش میاد، بنابر بعضی احتمالات اشکال تغایر حکم ایجاد میشه، و روح قضیه یکی، یعنی دو تا اشکال باید در چارچوب و یک اشکال جامع‌تر گنجونده بشه. اینو ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای داماد هم شبیه این مطلب رو داره، با یه تفاوتی که اینا رو حالا فردا من توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.